یکی از نکات بسیار بسیار مهم در این وسط اینه که یادمون باشه ما بایستی تمام مادران باردار رو که میان پیش خودمون برای مطب ها یا برای مراکز بیمارستان یا در هر صورت مراکز بهداشتی علائم بیماری کووید رو به اینها آموزش بدیم. در هر گونه مراجعه به مراکز بهداشتی سابقه تماس نزدیک در 14 روز اخیر با فرد مبتلا رو حتما بپرسیم. تماس نزدیک وقتی میپرسیم یعنی چی؟ یعنی که تماس چهره به چهره در فاصله کمتر از 2 متر به مدت حداقل 4-15 دقیقه بدون استفاده از ماسک در طی 14 روز گذشته. یادمان باشد دقت کنیم به این که تشخیص قطعی بیماری کووید 19 با تست نازوفارینژال PCR از ناحیه نازوفارینکس فرد مشکوک به بیماری هست. پس بنابراین یادمونه که همه مادران باردار هنگام مراجعه بایستی ماسک طبی حتما داشته باشند. در هر مراجعه بایستی علت مراجعه پرسیده بشه که آیا به دلیل مشکل مامایی مراجعه کرده یا مشکل غیر مامایی. مشکل غیر مامایی از دیدگاه کووید اگر بخوایم بحث بکنیم، تب، سرفه، گلو درد، خستگی، اختلال حس چشایی، بویایی، سردرد، تنگی نفس، دردهای عضلانی، اینا رو میپرسیم. در صورتی که خانم باردار مشکلات غیر مامایی داشته یا نداشته، حالا اون جای خود دارد، تب، سرفه، گلو درد و خستگی و سردرد داشته باشه اما هیچ گونه تنگی نفس نداشته باشه، بیماری در تقسیم بندی خفیف جای میگیره. اما اگر این علایم رو داشته باشه همراه با تنگی نفس در حالی که ساتوریشن اکسیژنش 95 یا بیشتر هست، میشه درجه متوسط. در صورتی که همین وضعیت رو داشته باشه همراه با ساتوریشن اکسیژن زیر 95%، یعنی توجه بفرمایید کاتاف ما از نظر ریسک 94، خود 94 و زیر 94 برای ما علامت خطر هستند، در این صورت شدید حساب میشه. و در صورتی که علائمی از شوک باشه یا نارسایی تنفسی یا نارسایی چند ارگان، در دستبندی بحرانی قرار مادرانی که از نظر این بیماری در رده خفیف هستند، یعنی تنگی نفسی وجود ندارد، تقسیم میشن به دو گروه. یا این خانما بیماری زمینه ای دارن که اینا باید بستری بشن، یا بیماری زمینه ای ندارن که مراقبت در منزل و قرنطینه شدن لازم دارن. خانمایی که درجه متوسط ابتلا دارن، یعنی درجاتی از تنگی نفس رو دارن اما ساتوریشن 95% یا بالای 95%، اینا به بیمارستان ارجاع میشن جهت بررسی های لازم با نظر متخصص عفونی و بنابراین میرن بررسی میشن. در صورتی که بررسی های تکمیلی زیر نظر متخصص عفونی طبیعی بود، باز برمیگردن به منزل و قرنطینه میشن. اما اگر در این بررسی ها نکات غیر طبیعی دیده شد، یعنی درجه بیماری قدری بسیار مخاطره آمیزتر هست و بایستی در بیمارستانی که نزدیک باشه بستری بشوند و با مشاورین تخصصی کرونا در بیمارستان تخصصی کرونا برای نحوه درمان تصمیم گیری بشه. و اما در مواردی که بیماری شدید باشه، یعنی علاوه بر علائم سرفه، تنگ نفس و غیره که گفته شد، درجاتی از تنگی نفس سطح پایین باشد، این باعث در بیمارستان سطح 3 تخصصی کرونا بستری بشه و اقدامات لازم طبق نظر پزشکان معالج اون تیم انجام بشه. مادرانی که در این بارداری مبتلا شدن، درجاتی از نارسایی تنفسی، شوک یا نارسایی چند ارگان مثل کلیه یا کبد، سیستم انقادی و غیره دارن، در ICU بیمارستان های فوق تخصصی کرونا بستری میشن. در صورتی که مادر مشکلات مامایی هم داشته باشه، طبق دستورالعمل کشوری که همیشه وجود داره در نشنال گایدلاین مراقبت های مادری کیر میشن. اما این بیماری زمینه‌ای که برای ما اهمیت داره چیه؟ فشار خونی که کنترل نشده باشد. هر فشار خون مایلی که با داروی مختصری کنترل میشه برای ما ریسک حساب نمیشود. دیابت یا دیابت بارداری هر دو ریسک فاکتور هستن. بیماری های مزمن کلیه، قلب و عروق و ریه و ضعف سیستم ایمنی و همچنین چاقی، دوقلویی و سن بالای 35 سال ریسک فاکتور هست. در گایدلاین فعلی کووید 19 ما چاقی، دوقلویی 35 سال به بالا رو خیلی بود نمیبینیم، ولی در گایدلاینی که در بهمن ماه ارائه خواهد شد که بسیار هم پیچیده تر هست و کامل تر هست، این جزء ریسک فاکتور هست. پلی هیدرامیوس هم همینطوره، چون شکم متسع تر میشه و سیستم تنفسی کارایش میاد پایین. حداقل بررسی های آزمایشگاهی که برای هر مریض مشکوک به بررسی از نظر کرونا باید انجام بشه، حداقلش یک سی بی سیه و در صورت نیاز از نظر بالین رادیوگرافی قفسه سینه و یا سی تی اسکنریه با تکنیک لو دوز انجام میشه. یه مهمی که دوباره باید تاکید بکنم روش اینه که پی سی آر نازوفارینژئال بایستی برای همه مادران باردار که دارای علایم بالینی کووید هستند انجام بشه، برای علامتدارها باید انجام بشه. نکته دوم اینه که در هر ویزیت علاوه بر این که کرونا رو داریم چک میکنیم در بیماران مشکوک، سلامت مادر از جنبه های دیگر و سلامت جنین هم ارزیابی بشه. نبینیم شرایطی رو که همه متمرکز شدن روی کرونا یا حتی از وحشت انتقال کرونا فراری شدن از بیمار و ویزیت نمی کنن و اصلا بحث اوبستریک و خونریزی و نمیدونم پری‌اکلامسی و دکلمان و شروع زایمان پریترم فراموش شده رفته. در موارد سرپایی یا همون خفیفا فقط پیگیری و درمانهای نگهدارنده لازمه. تأکید میکنم که هیچ آنتی ویرالی در اینجا توصیه نمیشه. لازمه این مادر به رابطه پرخطر بهداشت در منطقه خودش یا بیمارستان معرفی بشه. نمیشه در مطب خصوصی اینا رو ما کیر بکنیم و هیچ کسی از وجود اینها باخبر نباشه. و این رابطه پرخطر کارش اینه که اینا رو پیگیری میکنه، در صورت نیاز از منزل به بیمارستان بایستی منتقل بشن. درمان علامتی و تسکینی که در منزل انجام میشه یعنی استفاده از تبر، تجویز مسکن و هیدریشن مادر. چقدر هیدریشن؟ تا جایی که میتونه تحمل بکنه باید مایه بخوره، تا حدی که بیمار 6 الی 8 بار در روز ادرار داشته باشه. به خاطر تب بالایی که ممکنه وجود داشته باشه، مخصوصا اهمیت تب در 3 ماهه اول، ما از تبر استفاده میکنیم. استامینوفن ساده با قرص های 500 میلی گرمی هر 8 ساعت تا حد اکثر 3 روز. چرا 3 روز؟ به خاطر اینکه در عرض 3 روز انتظار میره تبش بیاد پایین. اگر در طی همون 3 روز در عین خوردن استامینوفن تب پایین نمیاد، یعنی یه چیز دیگه وجود داره، باید بره بیمارستان. اگر در پایان 3 روز حتی اون تب 38 درجه پایین نمیاد، باز هم باید مراجعه بکنن به بیمارستان. یادمون باشه در صورتی که هیدروکسیکلوروکین سولفات جزء انتخاب درمانی در مراحل خفیف بیماری، تاکید داریم در مراحل خفیف بیماری باشه، اگرچه WHO هیدروکسیکلوروکین سولفات رو رد کرده، ولی در گایدلاین حتی اصلاحی بهمن ماه که به زودی منتشر خواهد شد هنوز جایگاه خودش رو داره. هیدروکسیکلوروکین سولفات اگر تجویز بشه فقط و فقط بایستی با نظر متخصص عفونی و در کیس های خفیف باشه. در روز اول 2 قرص 200 میلی هر 12 ساعت یعنی 400 400، و سپس صبح و عصر 200 میلی حداقل تا 5 روز. در گایدلاین بهمن ماه احتمال داره تا 7 روز هم نوشته شده باشه. این قرص ها پوششی در سطح خارجی خودشون دارن که این پوشش نبایستی شکسته بشه. این قرص ها خطر آریتمی رو هم همراه خودشون دارن، بنابراین داروهای دیگری که میتوانن محرک آریتمی باشن مثل متادون و اوندانسترول، متوکلوپروماید، آزیترومایسین و غیره همراه با این بهتر تجویز نشوند. نکته مهم دیگر اینه که مادران باردار در مده توسط افرادی جوانتر از 65 سال، در حالی که این افراد بیماری زمینه ای هم ندارن، باید بشن. وقتی که مراقبت میکنه که معمولاً مادر مریض هست، خودش هم درگیر میشه و درگیری خطرناکی هم پیدا میکنه. نکات دیگری که باید به مادر آموزش بدیم اینه که مادر بدونه که در طی اون 14 روزی که در منزل هست و مبتلا هست، تعداد مراقبت بارداری براش وجود داره. یعنی ما نمیتونیم کسی رو بفرستیم در منزل صدای قلب این رو گوش، قلب جنینش رو گوش بکنه. مادر باید یادش باشه که اگر جنین بالای 25 هفته بارداری یا خود 25 هفته بارداری رو داره، به روال آموزشی که قبل از قبل بهش دادید شمارش روزانه حرکات جنین رو داشته باشه، حالا بعد صبحانه بعدش هم به روالی که در مطب‌ها به بیمارانتون آموزش میدید. ولی اگر علائم خطر به شرح زیر رو ببیند، در این صورت بایستی به بیمارستان مراجعه کنه. یکی این که کاهش حرکات جنین بالای 25 هفته یا خود 25 هفته رو احساس بکنه، یعنی دیگه به خاطر کاهش احساس حرکت جنین 21 هفته، 22، 23، 24 هفته به بیمارستان مراجعه نخواهد کرد، از قرنطینه خارج نخواهد شد. اگر دچار علائم تنگی نفس شد، اگر ریت تنفسی بالای 24 تا در دقیقه شد، اگر تب 38 درجه یا بالای 38 درجه داشت که با مصرف استامینوفن اصلا کاهش پیدا نکرد، اگر نتونه مایعات خوراکی رو تحمل بکنه، نتونه دارو بخوره، اگر درد قفس سینه به شکل پایدار داشته باشه، اگر احساس گیجی، خواب‌آلودگی و اختلال هوشیاری بکنه، اگر سیانوتیک بشه، باید بیاد به بیمارستان. بیمارانی که در منزل بستری هستند یا بدون علائم هستند و به خاطر یک پی سی آر مثبت در منزل قرنطینه شدند، که این افراد تا 10 روز بعد از گذشت از زمان تست مثبت پی سی آر باید در منزل بمانند. اونهایی که علائم دارند اما علائم خفیف دارند و احتمال دادیم که مبتلا به کرونا باشن یا پی سی آر دارن در کنار علائم خفیف، در هر صورت در منزل در بستری هستند، اینا اجازه خروج از قرنطینه رو حداقل تا 14 روز بعد از شروع علائم ندارن. اونم در صورتی که در پایان این 14 روز در 3 روز آخرش هیچ گونه علامتی بدون مصرف تب و غیره نداشته باشن، یعنی در 3 روز آخر در این که استامینوفن هم نمیخورد تب نداشته باشه، تنگی نفس نداشته باشه.